fantastic fifth goal for Real Madrid.
دیشب همچنین لیورپول در خانه 2-1 بر لودو گورتس بلغارستان پیروز شد و یوونتوس در تورین با 2 گل مالمو سوئد را بدرقه کرد. موناکو با 1 گل بایر لورکوزن را برد و زنیت سن پترزبورگ از روسیه در پرتغال 1 پیروزی شیرین مقابل بنفیکا به ثبت رساند با 2 گل. اندرلخت بلژیک در استانبول مساوی 1-1 داشت مقابل گالاتاسرای و دورتموند در خانه آرسنال را 2-0 شکست داد. 8 بازی دیگر از دور اول لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب برگزار می‌شود.
حبیب روشنزاده بود با خبرها از جهان ورزش. با هم وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. همکارم حسن جعفری به استودیو صبحانه با خبر بازگشته. با هم مروری میکنیم بر سرخط آخر خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند و برنامه‌های آمریکا را برای مقابله با شیوع این ویروس اعلام کرد. پارلمان اوکراین به 2 منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را نیز تصویب کرد. وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دیروز با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا توضیحاتی در مورد تشدید حملات علیه داعش در عراق و سوریه ارائه کردند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد برای مهار بیماری ابولا به هزینه حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گزارش دبیر کل سازمان ملل را تکرار اتهامات احمد شهید و کسانی خواند که وی آنها را منافقین و عوامل صهیونیستی نامید. میلیاردر روسی و مالک بزرگترین شرکت مخابراتی روسیه تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. افراد پیشنهادی نخست وزیر عراق برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی نیاوردند. القاعده از گروه‌های شبه نظامی در عراق و سوریه خواست با پایان دادن به درگیری‌های داخلی علیه ائتلاف آمریکایی متحد شوند. در حمله انتحاری که دیروز نزدیک ساختمان سفارت آمریکا در کابل روی داد، 2 سرباز آمریکایی و 1 سرباز لهستانی کشته شدند. رهبران 3 حزب اصلی بریتانیا با امضای تعهدنامه‌ای وعده دادند اگر اسکاتلندی‌ها به همه پرسی استقلال رأی منفی بدهند، اختیارات پارلمان اسکاتلند را تا حد زیادی افزایش خواهند داد. گفتگوها و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 امروز و فردا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد. مسئول تدارکات تیم ملی فوتبال امید ایران به اتهام ایجاد مساومت جنسی برای 1 زن در کره جنوبی از سوی پلیس آن کشور بازپرسی شد و سرانجامی که بیش از 300 تن از کارگران معدن زغال سنگ البرز غربی در اعتراض به دریافت نکردن 2 ماه دستمزد خود دست به اعتصاب زدند. خانم می‌دیدین؟
سپاسگزارم. سرخط آخر خبرها از ایران و جهان بود. اما این رو بشنوید که واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به آنچه که گزارش سالانه دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بوده همچنان ادامه دارد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه بان کی‌مون را به ترسیم چهره‌ای نادرست و غیر واقعی از ایران متهم کرد و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته است که اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد در زمینه نقض آزادی بیان در ایران نادرست است. ببینیم و بشنویم گزارش مهتاب وحیدی راد رو با همین موضوع.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران گزارش بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد را تکرار گزارش احمد شهید دانست و گفت در این گزارش اتهام‌های علیه ایران مطرح شده که پیشتر در وبسایت‌های به گفته او ضد انقلاب و منافق مطرح شده بود. او دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به ترسیم چهره ای نادرست از ایران متهم کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران چندی پیش در مصاحبه با رادیو فردا درباره منابع خود و نحوه تهیه گزارشش اینطور گفت.
I take great care in assessing من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
محمد جواد لاریجانی درباره بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل که از سانسور مطبوعات و فیلترینگ انتقاد کرده بود گفته که در ایران کسی با استفاده از فناوری‌های جدید مخالف نیست و تنها دغدغه نظام حذف آلودگی‌های آن است. آقای لاریجانی این صحبت‌ها را روز سه‌شنبه در نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر مطرح کرد، نشستی که در آن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حضور داشت. علی جنتی با بیان اینکه تعریف غرب از حقوق بشر با تعریف ایران متفاوت است گفته غربی‌ها به آزادی بی قید و شرط معتقدند، در حالی که در جامعه اسلامی ایران آزادی‌ها در چارچوب قانون اساسی و قوانین اجتماعی و قضایی است. مقام‌های ایران پیشتر هم گفته بودند که اختلاف نظر میان ایران و غرب بر سر موضوع حقوق بشر مربوط به اجرای احکام و دستورات اسلامی است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در این باره می‌گوید:
فکر نمی کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه، زیرا حتی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مشکلاتی در این زمینه وجود داره. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه، قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر می کنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میخواد برخی از موارد رو بر خلاف قوانین بین المللی اجرا کنه و میگوید که این موارد بر اساس قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
علی جنتی وزیر ارشاد ایران همچنین اتهام‌های بان کی‌مون علیه ایران را در زمینه نقض آزادی بیان و سانسور مطبوعات رد کرد و گفت کاهش توقیف مطبوعات و افزایش مجوز فعالیت نشریات طی یک سال گذشته دلیل نادرستی گزارش دبیرکل سازمان ملل است. او در حال این سخنان را می‌گوید که گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد ایران در زمینه آزادی بیان در میان 179 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در زمینه آزادی بیان و احترام به حقوق بشر در عمل کار چندانی انجام نداده و به وعده‌هایش عمل نکرده است. او در این گزارش علاوه بر انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران، توقیف روزنامه‌ها و فیلترینگ وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران هم ابراز نگرانی کرد. آنچه که سایر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل هم طی سال‌های گذشته بارها نسبت به آن هشدار دادند.
مهتاب وحیدی راد بود با گزارشی که شنیدید. اما در آستانه برگزاری همه پرسی در اسکاتلند در مورد جدا شدن یا نشدن اسکاتلند از بریتانیا، لندن اختصاص سطوح بالایی از بودجه دولتی به اسکاتلند را تضمین کرده که در عمل به اسکاتلندی ها اختیارات بیشتری میدهد در ارتباط با مخارج مربوط با بهداشت و درمان. واکنش ناسیونالیست های اسکاتلندی اما این بوده که چرا لندن پیش از این چنین تضمین هایی را نداده بود. رفراندوم استقلال اسکاتلند روز پنج شنبه برگزار خواهد شد. بکتوش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور در ادینبورگ در اسکاتلند حال و هوا و فضای اسکاتلند را جویا شده.
وقتی الان ما فضای ادینبرا رو به عنوان یه شهر مهم می‌بینیم، هنوز فضای تردید وجود داره. یعنی در حالی که بسیاری از طبقات پایین‌تر از استقلال دفاع می‌کنن و رأی آری در واقع به استقلال می‌خوان بدن، در بین گروه‌های تجاری و طبقات بالاتر تردید وجود داره و میگن که نزدیکی به بریتانیا به اونها کمک بزرگتری خواهد کرد در مورد اقتصاد. در میان جوانان که از 16 سال به بالا هستند و امسال اهمیت زیادی داره رأی اونها، هنوز یک فضای دوگانه وجود داره. بسیاری از اونها با وجودی که خواهان استقلال هستند و میگن که استقلال غرور ملی اونها، غرور فرهنگی اونها رو در واقع ارضا میکنه، اما نگران هستند که آیا اگر از بریتانیا جدا بشن آینده اقتصادی اونها تامین خواهد بود یا نه. بنابراین همونطور که نظرسنجی های 3 روز پیش نشون میده تقریبا برابره. بنابر آخرین نظرسنجی 51% خواهان استقلال نیستند و 49% خواهان استقلالند، اما بر اساس همین نظرسنجی ها تعداد کسانی که خواهان استقلال هستند در هفته های اخیر به سرعت افزایش پیدا کرده.
همین نظرسنجی ها که شما بهش اشاره کردین در روزهای گذشته بالا پایین رفته، این جابجایی تنگاتنگی رأی رفراندوم رو نشون میده، درسته؟
بله، رأی رفراندوم تنگاتنگ هست، ولی دو مسئله مهمه. یکی این که همین نظرسنجی‌های جدید و هم نظرسنجی‌های قبلی نشون میده که هنوز چیزی در حدود 500 هزار نفر هستن که تعیین تکلیف نکردن برای خودشون چه رأی خواهند داد، بنابراین هنوز باید منتظر نظر این قشر بود. با توجه به اینکه کل جمعیت اسکاتلند چیزی در حدود 5,300,000 نفر هست، 500 هزار رأی تعیین کننده خواهد بود. و دلیل دوم اینه که در هفته‌های گذشته تبلیغات دولت بریتانیا، دولت مرکزی، آقای کامرون و حزبای اصلی در بریتانیا خیلی افزایش و اثر منفی داشته و بسیاری رو من دیدم اینجا که همین وعده های آقای کامرون و احزاب اصلی بریتانیا در این چند روز اخیر اونها رو بیشتر عصبانی کرده بود و اثر منفی داشته.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفری که به ادینبورگ داشت هشدار داده که رأی به جدایی یا رأی به استقلال اسکاتلند برگشت ناپذیر خواهد بود. از آن سو آقای سالموند وزیر اسکاتلند گفته که آینده اسکاتلند باید در دستان اسکاتلند باشه. فکر میکنید برایند این دو نظرگاه چه خواهد شد در رفراندومی که روز 18 سپتامبر برگزار میشه؟
این سخن آقای کامرون رو که راه بدون برگشت خواهد بود، بسیار اینجا در اسکاتلند نوعی تهدید تلقی کردند و از اون خوششون نیومده. و همزمان با این سخن آقای کامرون، گروه‌های اقتصادی در لندن در واقع بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها رو متوقف کردند و اون رو هم در اسکاتلند نوعی تهدید به افزایش فشار اقتصادی به اسکاتلند تلقی کردند. بنابراین همین تهدیدها تا حدودی اثر منفی داشته، ولی واقعیت این هست که بخش‌های عمده اقتصادی در اسکاتلند و در بریتانیا به طور کلی چندان خواهان جدا شدن نیستند و صحبت‌های آقای سامن به عنوان وزیر اول دولت اسکاتلند هم چندان تاثیرگذار نبوده، برای اینکه بسیاری از جوانان خیلی هم به دولت فعلی اسکاتلند هم اعتماد ندارن.
امروز صبح چهارشنبه هم مثل هر روز فرج سکویی با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سکویی صبح بخیر. سلام.
صبح شما بخیر خانم هیدری. سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سکویی، 15 جشنواره بین المللی نمایشی به نمایش عروسکی تئاتر عروسکی این روزها در تهران برپاست از 22 شهریور ما آغاز شده و تا 28 هم ادامه داره. برای همراهان ما از این جشنواره بفرمایید.
بله، خب 15 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران که اسم مبارک رو هم روش گذاشتن، همونطور که گفتین از 22 تا شروع شده و در نمایش‌هایی که هستش در 11 سالن تئاتر، محوطه‌های تئاتر شهر، برج میلاد و پارک نیاوران به صحنه خواهند رفت. دبیر این جشنواره خانم مرضیه برومند هستش که سابقه بسیار خوبی در نمایش عروسکی داره و به همین دلیل هم امسال کیفیت این جشنواره به متفاوت هست و به از سال‌های گذشته و میشه بگیم که با یک جشنواره خوب روبرو هستیم. جشنواره در بخش‌های مسابقه نمایشنامه کنیسی، نمایش صحنه‌ای و نمایش فضاهای باز این جشنواره برگزار میشه. یکی از نمایشایی که در این جشنواره به صحنه خواهد رفت نمایش خانه عروسک سیزن 2 هست. این نمایش رو مرتضی سعیدیان بر اساس نمایشنامه معروف خانه عروسک هنریک ایبسن نوشته. و البته این توضیح رو من بدم که اکثر در اغلب نمایشنامه های ایبسن فرهنگ مردسالار مورد انتقاد شدید قرار میگیره و زنان این نمایشنامه ها علیه موقعیت بردگی به اصطلاح جنسیتی طغیان میکنن، شورش میکنن و تن به موقعیت نمیدن و میکوشن که راه متفاوتی رو برون. در نمایشنامه خانه عروسک سیزن 2 از جای شروع میشه که نمایشنامه ایبسن به پایان میرسه. یکی از هنرپیشه ها هم به نام آقای حسن دادشکر نقش هنریک ایبسن رو بازی میکنه که نمایش رو روایت میکنه. در نمایشنامه اصلی ایبسن نورا که یک زن هست و شخصیت اصلی هست، خانه و همسرش رو ترک میکنه و میره که یک سرنوشت متفاوتی رو برای خودش رقم بزنه. نمایش خانه عروسک سیزن 2 این سرنوشت متفاوت رو تصویر میکنه و در اجرا هم چند شیوه تئاتر سایه، انیمیشن و سینما با هم تلفیق شدن.
اما مستقل از این جشنواره نمایشی هم با نام سمفونی احمق‌ها آقای سرکوهی به صحنه رفته. اما این نمایش هم برای همراهان ما بفهمید.
این نمایش رو محمد جواد سرامی نوشته و حسین شهبازی کارگردانی میکنه. در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفت این نمایش. داستانش این است که پادشاه یک سرزمینی میخواد ثابت بکنه که پسر خودش و دختر جادوگر عشق ندارن. به همین جهت یک اجلاسی رو برگزار میکنه و از همه سرزمین ها میخواد که متخصص به این اجلاس بفرستن. اما بعد در این اجلاس نشون داده میشه که پشت ماسک تخصص حماقت میفته.
خب فرصت کوتاهی هم داریم که نگاه بکنیم به در واقع نمایشگاه نقاشی کودکان بی سرپرست که از امروز آغاز به کار میکنه.
این نمایشگاهی که بسیار دیدنی هست و هم دیدنی است، هم آدم در امر خیلی شرکت میکنه، در گالری برج میلاد از امروز این افتتاح خواهد شد. کودکان و نوجوانان 3 تا 15 ساله که بی سرپرست هستند از ساعت 16 تا 20 نقاشی میکشند در اونجا و آدم ها میتونن نقاشی رو بخرن و درآمد حاصل از این نمایشگاه برای کودکان بی سرپرست هزینه خواهد شد و فردا هنرمندان مشهور سینما از ساعت 11 به بعد در این نمایشگاه حضور دارن.
سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم با ما همراه بودید. با تو خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبری دیگر. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده در این بخش از صبحانه با خبر همراه میشیم تا ورق بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده، روزنامه ها به طور گسترده همشون پرداختن به موضوع سفر حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همینطور برگزاری دور هفتم گفتگوهای هسته‌ای در نیویورک. بفهمید که کدوم روزنامه ها به چه مطالبی اشاره کردن.
بله، امروز اغلب روزنامه همونطوری که شما اشاره کردین موضوع همزمانی سفر آقای حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه ابتکار در این زمینه نوشته که آقای محمد جواد ظریف روز گذشته راهی نیویورک شده، قرار است امروز نهار کاری آقای ظریف و خانم کاترین اشتون برگزار بشه و به این وسیله مذاکرات هسته‌ای دور هفتمش آغاز خواهد شد. روزنامه کیهان در گزارش مفصلی که منتشر کرده تأکید کرده که مذاکرات در سطح معاونان وزارت خارجه از روز پنجشنبه پیگیری خواهد شد و البته این روزنامه نکته‌ای رو که مورد توجه قرار داده این هست که مقام‌های کاخ سفید اعلام کردن که آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا امسال دیداری با آقای حسن روحانی و همچنین احتمالاً با آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نخواهد داشت. دو روزنامه ایران و همچنین روزنامه شرق سر مقاله‌های خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن. آقای یوسف مولایی استاد دانشگاه در سر مقاله روزنامه ایران به ظرفیت‌های دیپلماتیک نیویورک اشاره کرده، نوشته که همه چیز بستگی به این داره که آقای روحانی و تیم دیپلماسی ایشون چگونه فضا رو به سمت تفکر خودشون که اعتدال و تنش زدایی هست سوق بدن و ممکن هست به نوشته آقای یوسف مولایی که آقای روحانی دیدارهایی با سران کشورها انجام بده. مهمترین نکته‌ای که بنوشته آقای یوسف مولایی در روزنامه ایران ممکن است اتفاق بیفته این است که مذاکرات هسته‌ای از سطح وزرای خارجه به سطح سران بره و آقای روحانی حاضر بشه با سران کشورهای دیگر در این باره مذاکره کنه. روزنامه شرق هم آقای حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه در سرمقاله این روزنامه تاکید کرده که مذاکرات به نقطه حساسی رسیده و به همین دلیل همزمانی سفر آقای روحانی و مذاکرات هسته‌ای نیویورک میتونه راهگشا باشه.
آقای رفیع‌زاده نگاهی هم بکنیم به روزنامه آرمان که گزارشی منتشر کرده بود در صفحه یکش از احتمال دیدار آقای خاتمی با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حمله‌ای که به گفته این روزنامه برخی تندروها در این باره داشتند.
بله، روزنامه آلمان گزارش داده که آقای عبدالواحد موسوی لاری عضو مجمع روحانیون مبارز و البته وزیر کشور در دولت دوم آقای محمد خاتمی به این روزنامه گفته که احتمال این وجود داره که آقای خاتمی طی روزهای آینده از رهبر جمهوری اسلامی عیادتی انجام بده. پیشتر روزنامه کیهان در شماره روز گذشته خودش در سرمقاله تاکید کرده بود که نامه‌ای که مجمع روحانیون مبارز نوشته و در اون خواستار تندرستی و سلامتی رهبر جمهوری اسلامی شده مورد توجه قرار نگرفته، چرا که آقای خاتمی و دوستانش در مجمع روحانیون مبارز باید ابتدا نسبت به فعالیت‌هایی که در جریان اعتراضات سال 88 داشتن توبه بکنن، عذرخواهی بکنن تا بعد بتونن چنین نامه‌هایی بنویسن. اما آقای عبدالواحد موسوی لاری به روزنامه آرمان گفته که چنین ماجرایی نیست، برای اینکه آقای خاتمی از نظام خارج نشده بوده و ممکن هست در روزهای آینده با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات کنه، همونطوری که آقای محتشمی پور هم در روزهایی که آقای خامنه‌ای در بیمارستان بستری بود با ایشون ملاقات کرد.
نگاهی هم بکنیم به شهروند و خیلی مختصر به گزارش شهروند درباره عاشوراده.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و در این گزارش نوشته که عاشوراده در آتش‌سوزی که از شامگاه دوشنبه آغاز شد تا صبح سه‌شنبه ادامه داشت دست کم 100 هکتار از اراضی این تنها جزیره ایرانی در دریای خزر در آتش سوخته. هم زیستگاه پرندگان هم بافت و پوشش گیاهیش بسیار آسیب دیده و البته بنوشته این روزنامه این هشتمین آتش‌سوزی در 6 ماه گذشته است که در این منطقه حفاظت شده رخ داده.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید امروز هم در این صبحانه با خبر. در این بخش از صبحانه با خبر نوبت میرسه به موسیقی، با هم کمی با بردی افشین همراه میشیم، موسیقی میشنویم و از خبرهای جهان موسیقی.
سلام، مجله خبری هفتگی هالیوود ریپورتر چاپ آمریکا به مدارکی دست پیدا کرده که فاش کننده یک رسوایی بزرگ در موسیقی مردم پسند جهانه و تصور همگانی رو درباره یک آهنگ که در سال گذشته آهنگی بسیار پر سر و صدا و پرفروش بود عوض میکنه. آهنگی به اسم خطوط محو از رابین ثیک، آهنگی که در سال گذشته میلادی سال 2013 پرفروشترین تک آهنگ سال در بریتانیا، دومین تک آهنگ پرفروش سال در آمریکا بود و در مجموع فروشی نزدیک به 15 میلیون نسخه داشت تا تبدیل شد به یکی از پرفروشترین آهنگهای تاریخ موسیقی و البته این آهنگ همچنان دومین آهنگ پرفروش در بازارهای دیجیتالی جهان در طول تاریخ به حساب میاد. آهنگی که ویدیو و ترانه اش هم کلی جنجال برانگیز بوده، اون هم به خاطر تصاویر و محتوایی که خیلی ها اون رو مرد سالارانه و ضد زن میدونند. آهنگ خطوط محو فروردین سال گذشته منتشر شده بود. آهنگی بود از مجموعه‌ای به همین اسم از رابین ثیک، ششمین آلبوم این هنرمند حالا 37 ساله، هنرمندی آمریکایی کانادایی. آهنگ خطوط محو آهنگی پاپیه که حال و هوای سبک‌های فانک و آر ان بی رو داره. در اجرای این آهنگ فارل ویلیامز، هنرمند سرشناس آمریکایی، رابین ثیک رو همراهی کرده، به علاوه تی آی، رپر آمریکایی که به عنوان خواننده مهمان در این آهنگ حضور داره. با این حال اونجور که در مدارک رسمی ثبت شده، آهنگسازان این اثر سه هنرمندند: خود رابین ثیک، فارل ویلیامز و کلیفورد هاریس، و البته تهیه کننده این اثر هم فارل ویلیامزه. حالا با استناد به مدارکی که مجله هالیوود ریپورتر به اونها دست پیدا کرده، رابین ثیک اعتراف کرده که در ساخت این اثر کمترین دخالت رو داشته و به دروغ ادعا کرده که با ویلیامز در آهنگسازی اون همکاری داشته. پیشتر رابین ثیک در مصاحبه‌های مختلف ادعا کرده بود که برای ساخت آهنگ خطوط محو او این پیشنهاد رو به فارل ویلیامز داده بود آهنگی پرنشاط و با تراوت رو بسازند، مثل آهنگ Got to Give It Up، اثری از مروین گی. و بعدن هم او و فارل ویلیامز بعد از این پیشنهاد در عرض کمتر از نیم ساعت آهنگ خطوط محو رو ساختند. و حالا در اعترافات رابین ثیک چیزهای متفاوت با ادعاهای قبلی شنیده میشه. مدارکی که هالیوود ریپورتر به اونها دست پیدا کرده شهادت های شفاهی است که بهار امسال ضبط شده، شهادت هایی که رابین ثیک برابر دادگاه اونها رو ارائه کرده و داستان حضور او در دادگاه از این قراره که خانواده مروین گی، هنرمند برجسته و درگذشته آمریکایی، سازندگان آهنگ خطوط محو رو به سرقت هنری متهم کرده بودند، چرا که به عقیده اونها این آهنگ کاملا مقتبس از یکی از آهنگ های مروین گی، آهنگی به اسم Got to Give It Up، آهنگی که متعلق به 37 سال پیشه. و همین اتهام پای رابین ثیک و بعدن فارل ویلیامز رو به دادگاه کشوند که درباره نحوه ساختن آهنگ خطوط محو توضیحاتی رو ارائه کنند. و حالا روشن شده اعتراف هایی که رابین ثیک در برابر دادگاه کرده با اون چه که تا به حال در رسانه ها نقل کرده و مردم به اونها باور داشتن کاملا متفاوته. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talking about getting blasted. رابین ثیک در این اعترافات میگه بعد از تهیه و ساخت 6 آلبوم حسودیش میشد که در بین آثارش اون چه که بیشتر از همه مورد استقبال قرار گرفته آهنگیست تهیه شده و ساخته یک کس دیگری، و او از سر حسادت دوست داشت که برای این آهنگ هم سهمی از اعتبار نصیب شه. رابین ثیک در اعترافاتش گفته برای آهنگ خطوط محو 20% حق فروش به او میرسه، ولی خودش باور داره که این درصد بیشتر از اون چیزیه که استحقاقش رو داره و او در ساخت آهنگ کمتر از این سهم داره. رابین ثیک میگه در سال گذشته در تمام مصاحبه هایی که انجام داده مست بوده و یا تحت تأثیر داروی ویکودین که داروی مخدر و مسکنه. رابین ثیک اعتراف کرده در اون زمان هر روز صبح رو با قرصی ویکودین شروع میکرد و هر موقع که مصاحبه داشت یک بطری آب رو با نوشیدنی ودکا پر میکرد و از سر مصاحبه اون رو مینوشید. از طرف دیگه فارل ویلیامز، خواننده آهنگساز و تهیه کننده معروف و موفق موسیقی که سازنده و تهیه کننده آهنگ خطوط محو، در اعترافاتش برابر دادگاه گفته بود رابین ثیک در ساخت آهنگ نقشی نداشته و در روز ساخت آهنگ خیلی دیر هم به استودیو رسیده بود. فارل ویلیامز گفته از اون جایی که رابین فیک دوستشه، برای همین به مصاحبه هاش واکنش نشون نمیداده، چرا که نمیخواست شخصیت این هنرمند رو خورد کنه و به نظرش این اتفاق چیزی رایج در صنعت موسیقی امروزه که هنرمندان بیشتر از اون چه که انجام دادن سهم خواهی میکنن.
موسیقی شنیدید همراه با بردیا افشین، بخش تصویری صبحانه با خبر همینجا به پایان میرسه، اما این برنامه نیم ساعتی همچنان پیش روی شما هست. با ما بمونید از طریق رادیو هاتون.
رابین فیک 37 ساله همچنین گفته بیان این واقعیت ها پیشتر باعث شد تا همسرش او را طلاق بده. پاولا پتن هنرپیشه زن آمریکایی و 38 ساله همسر او بود که زمستان سال گذشته بعد از 21 سال آشنایی و با هم بودن و 9 سال ازدواج از رابین فیک جدا شد. رابین فیک برای بازگشت دوباره همسرش به زندگی تلاش کرد و به تازگی آلبومی رو به اسم پاولا به اسم همسرش منتشر کرده و اون رو تقدیم به او کرده، اما این آلبوم هم یک ناکامی بزرگ برای این هنرمند بود. آلبوم پاولا در هفته اول انتشارش تنها کمی بیش از 500 نسخه در بریتانیا و 50 نسخه در استرالیا به فروش رسید، آماری که بسیار غیر منتظره بود، خصوصا بعد از فروش میلیونی آهنگ خطوط محو که حالا فقط رسواییش برای رابین فیک باقی مونده.
ساعت 8 صبح در تهران هست. وارد بخش سوم این ویژه برنامه صبحگاهی از رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که تا به حال با ما همراه بودید و اگر که همین الان به شنوندگان سرخیز ما پیوستید، وقت بسیار خوبی است، چون همکارم حسن جعفری اینجاست با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند و از گسترده‌تر شدن نقش آمریکا در مقابله با این ویروس خبر داد. آقای اوباما که شب گذشته در آتلانتا سخن می‌گفت، تدابیر دولتش را برای مبارزه با شیوع ابولا از جمله اعزام 3000 خدمه نظامی به منطقه تشریح کرد. سخنان باراک اوباما در حالی ایراد شد که سازمان بهداشت جهانی نیز دیروز اعلام کرد شمار مبتلایان به ابولا می‌تواند هر 3 هفته دو برابر شود و مهار این بیماری به هزینه حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارد. پارلمان اوکراین دیروز به 2 منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را نیز تصویب کرد. اعطای خودمختاری 3 ساله به 2 منطقه دونیتسک و لوهانسک بر اساس آتش‌بسی است که پیش از این به تایید 2 طرف رسیده بود. از سوی دیگر موافقتنامه بازرگانی بین اوکراین و اتحادیه اروپا نیز دیروز به طور همزمان در پارلمان‌های 2 طرف تصویب شد. چاک هیگل وزیر دفاع و مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دیروز با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا توضیحاتی در مورد مقابله با داعش در عراق و سوریه ارائه کردند. چاک هیگل گفت که طرح تشدید حملات هوایی علیه این گروه در عراق و سوریه آماده شده و قرار است در اختیار باراک اوباما قرار گیرد. ژنرال دمسی نیز گفت مشاوران آمریکایی که به عراق اعزام شدند ممکن است در صورت نیاز در عملیات نظامی ارتش عراق نیز شرکت کنند، اما در مورد این مسئله شخص باراک اوباما تصمیم خواهد گرفت. مجلس عراق به 2 نامزد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی اعتماد نداد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق، جابر الجابری را به عنوان وزیر دفاع و ریاض عبدالرزاق را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرده بود. گزینه وزارت دفاع منصوب به گروه سنی مذهب ائتلاف نیروهای ملی و گزینه وزارت کشور وابسته به گروه شیعی ائتلاف دولت قانون بودند. در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل، دیروز محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز این گزارش را تکرار اتهامات احمد شهید و همچنین کسانی خواند که وی آنها را منافقین و عوامل صهیونیستی نامید. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، گفته بود که وعده‌های حسن روحانی در مورد آزادی‌های بیشتر در ایران هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان در پی نداشته است.
تازه ترین برآورد مرکز آمار ایران حاکی از آن است که جمعیت کشور در سال 95 به 80 میلیون نفر خواهد رسید. در این برآورد همچنین جمعیت ایران در حال حاضر بیش از 77 میلیون تن ذکر شده است. بر پایه آخرین سرشماری نرخ رشد جمعیت ایران حدود 1.5% است، اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در میانه های سال 92 از سیاست های کنترل جمعیت انتقاد کرد و خواستار افزایش جمعیت شد. کره جنوبی یک مقام ورزشی ایران را که برای شرکت در بازی‌های آسیایی به این کشور سفر کرده متهم به آزار و اذیت جنسی یک زن تبعه این کشور کرد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که یک زن داوطلب در ورزشگاه فوتبال آنسانوا این عضو کادر فنی تیم فوتبال امید ایران را متهم کرده که به وی دست زده است. رویترز همچنین نوشته که پلیس کره جنوبی این مقام ایرانی را بازداشت نکرده، اما او را ممنوع الخروج کرده است. خانم ایدنی؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش، بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. اما در خبرها هم شنیدید در مورد وضعیت در عراق. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید که نیروهای قدس سپاه در کشورهای لبنان، سوریه و عراق عملکرد خوبی داشتند و از سوی دیگر دو وزیر پیشنهادی برای سمت‌های وزارت دفاع و کشور بار دیگر از سوی کنگره این کشور رأی اعتماد نگرفتند. این در حالی است که روز سه‌شنبه خبر رسید که نیروهای هوایی آمریکا مواضع داعش را در نزدیکی بغداد بمباران کردند و پیشمرگه‌های کرد هم عملیات تازه‌ای را در شمال موسل آغاز کردند. کیان معنوی همکارم گفتگوی داشته با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، و از او درباره ابعاد حضور سپاه پاسداران در عراق و در مقابله با گروه داعش یا خلافت اسلامی پرسیده.
پیش از این گزارش‌های متعددی مبنی بر نقش نیروی قدس در تحولات کشورهای منطقه به ویژه سوریه منتشر شده است، اما جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که حضور اعضای سپاه در این کشور تنها به منظور مشاوره نظامی و آموزش نیروهای سوری بوده و اینکه سپاه در جنگ داخلی سوریه نقش مستقیم نداشته است. اکنون نیز محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران این سخن را درباره عراق تکرار کرد و گفت که ایران به حکومت عراق برای مقابله با گروه خلافت اسلامی کمک فکری و تجربی می‌دهد. فرمانده سپاه پاسداران گفت نیروی قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران در لبنان، سوریه و عراق در آنچه او حمایت‌های فکری و آموزشی از نهضت‌های اسلامی و ایستادگی مردم در برابر نظام سلطه توصیف کرد، عملکرد خوبی داشته است. فرمانده سپاه پاسداران در مورد شکست اخیر محاصره شهر آمرلی در شمال بغداد گفت این عملیات یک عملیات بسیار بزرگ و موفق بود که توسط بغداد، نیروهای دفاعی و ارتش عراق انجام شد، اما تاکید کرد که نقش ایران در این عملیات تنها به کمک فکری و انتقال تجربه محدود می شده و اینکه لازم نبوده است نیروهای نظامی ایران به این عملیات وارد شوند. جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس ائتلاف بین‌المللی علیه خلافت اسلامی داعش که این هفته در فرانسه انجام گرفت دعوت نشد. پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود که به دلایلی از جمله پشتیبانی حکومت ایران از بشار اسد مناسب نمی‌بیند که ایران به این کنفرانس دعوت شود. فرمانده سپاه پاسداران نیز با اشاره به این موضوع که موضع ایران در بحران عراق علیه داعش یا گروه خلافت اسلامی است، در مورد عدم شرکت ایران در این جلسه گفت با توجه به اینکه محوریت این ائتلاف آمریکایی ها هستند، حتی اگر ایران هم دعوت می شد به هیچ عنوان شرکت نمی کردیم. پایان نقل قول. شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و حقوق بین الملل در مورد همکاری یا عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران و نیروهای ائتلاف در عراق میگوید
اون چیزی که آقای جان کری اعلام کردند اون یه اعتبار فقط لحظه‌ای داشت. چرا؟ چون ایشون نمیخواستن که دولت‌های مثل عربستان سعودی و قطر و سایر دولت‌هایی که ممکنه کمک‌های مالی بی‌شائبه‌ای به این راهکار بکنن رو اونها رو ناراحت بکنن یا از خودشون برنجونن. واقعیت امر این هست که درست بعد از جلسه ناتو که در ویلز انگلستان برگزار شد، وزیر امور خارجه دانمارک به ایران سفر میکنه و پیامی رو میبره به آقای ظریف و آقای روحانی میده از طرف رهبران ناتو که ما میخواهیم که ایران هم در این مسئله با ما همگام باشه. اگر نه، این امکانش نیست که آقای خامنه‌ای در راه بیمارستان یا در راه آمدن از بیمارستان بیرون یه دفعه به ایشون وحی صادر بشه که در مورد همکاری با امریکا این کار رو ما انجام ندیم. این یک رقص دیپلماتیکی بود که هر دو طرف جلوی صحنه یه چیزی رو برگزار کردن، ولی پشت صحنه با هم دیگه به این تعامل رسیده بودن که بهتر ایران فعالیت‌های پشت صحنه‌ای داشته باشه تا بخواد در این کنفرانس شرکت کنه.
هرچند هم ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و هم جمهوری اسلامی ایران کمک به دولت عراق را ارجحیت برنامه خود در کمک به مقابله با داعش یا خلافت اسلامی عنوان می‌کنند، با این همه نگاه‌ها اکنون به تحولات در خصوص شکل‌گیری دولت فراگیر ملی در عراق دوخته شده و همه منتظرند تا هر چه سریع‌تر دولت حیدر العبادی نخست وزیر جدید شکل نهایی خود را به دست آورد تا به این وسیله شکاف میان شیعیان، سنی‌ها و کردها ترمیم شود. با این همه، هرچند پارلمان عراق به اکثریت وزرای معرفی شده رأی اعتماد داده، اما هنوز تکلیف وزرای دفاع و کشور روشن نیست و پارلمان عراق روز سه‌شنبه به جابر الجبری، سیاستمدار سنی، برای سمت وزارت دفاع و ریاض قریب، سیاستمدار شیعه، برای سمت وزارت کشور رأی اعتماد نداد. اما از سوی دیگر، بنابر گزارش‌ها از عراق، حملات هوایی ارتش آمریکا علیه نیروهای خلافت اسلامی افزایش یافته است. به گفته مقامات دولت آمریکا، این حملات از این پس حالت تهاجمی به خود می‌گیرد و با هدف نابود کردن گروه داعش گسترش خواهد یافت. این در حالی است که همزمان خبر می‌رسد که نیروهای پیشمرگی کرد عملیاتی را از دو جبهه سمت‌های شرق و شمال غرب با حمایت حملات هوایی آمریکا به مواضع گروه خلافت اسلامی در نزدیکی موصل آغاز کردند. در تحول دیگر، ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر راهبرد باراک اوباما در گسترش حملات هوایی برای از بین بردن خلافت اسلامی با شکست مواجه شود، او پیشنهاد خواهد کرد که آمریکا اعزام نیروهای زمینی به عراق را بررسی کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. در آمریکا، عالی‌ترین مقام‌های نظامی این کشور از طرح‌های دولت باراک اوباما علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش دفاع کردند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز سه‌شنبه خطاب به عده‌ای از سناتورهای این کشور گفت که با توجه به توانایی‌های آمریکا و متحدان جهانیان، شکست نیروهای خلافت اسلامی در عراق و سوریه ممکن خواهد بود. پیشتر دولت آقای اوباما به دولت بشار اسد هشدار داده بود که در صورت تیراندازی ارتش سوریه به سمت جنگنده بمب افکن‌های آمریکایی که نیروهای خلافت اسلامی را هدف قرار می‌دهند، سیستم دفاع هوایی سوریه را منهدم خواهد کرد. ولی سناتور جان مکین این هشدار را کافی نمی‌داند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
روز سه‌شنبه چاک هیگل، وزیر دفاع، و ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک آمریکا، در کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور استراتژی نظامی دولت اوباما برای جلوگیری از پیشروی نیروهای گروه تندرو حکومت اسلامی و سرانجام انهدام آن را در عراق و سوریه تشریح کردند. ژنرال نیروی زمینی مارتین دمپسی خطاب به اعضای کنگره گفت که در حال حاضر تنها کارشناسان نظامی آمریکا در کنار نیروهای عراقی حضور دارند و به راهنمایی آنها و ارائه کمک‌های تاکتیکی می‌پردازند، ولی در صورت ناکامی در این عملیات او به رئیس جمهوری توصیه خواهد کرد تا نیروهای زمینی را به صحنه‌های پیکار با حکومت اسلامی وارد کند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که در حال حاضر هماهنگی‌های تنگاتنگی با دولت جدید عراق صورت می‌گیرد تا حمله‌های هوایی علیه نیروهای حکومت اسلامی به صورت سیستماتیک انجام شود. In close coordination with the new Iraqi government, we are broadening our air campaign to conduct. آقای هیگل گفت برای حفاظت از آمریکاییانی که با پیشروی نیروهای حکومت اسلامی مورد تهدید قرار می‌گیرند و نیز برای پیشگیری از یک فاجعه انسانی، نیروهای نظامی آمریکا تا کنون بیش از 160 مأموریت موفق هوایی انجام دادند و به نیروهای عراقی و کرد فرصت دادند تا حالت تهاجمی خود را بازیابند و کنترل مناطق کلیدی و ساختارهای مهم را به دست گیرند. آقای هیگل افزود، نیروهای گروه حکومت اسلامی اکنون آزادانه بین مرزهای عراق و سوریه در رفت آمدند و در سوریه نیز منطقه امن ایجاد کردند. ولی همچنان که رئیس جمهوری هفته پیش اعلام کرد، اگر کسی آمریکا را تهدید کند، هیچ جای امنی نخواهد داشت و ایالات متحده به خاطر خطوط مرزی از اقدامات تهاجمی خودداری نخواهد کرد. As we pursue this program, the United States will continue to press for a political resolution to the Syrian conflict. وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که همزمان با اجرای این عملیات، تلاش برای یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه و پایان دادن به رژیم بشار اسد در آن کشور ادامه خواهد یافت. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز با تأکید بر توانایی‌های این کشور و متحدانش در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی گفت که در صورت عدم موفقیت طرح‌های کنونی، او به رئیس جمهوری توصیه خواهد کرد تا نیروهای رزمی را در میدان‌های نبرد مستقر کند. Given a coalition of capable, willing regional and international partners, I believe we can destroy ISIL in Iraq. ژنرال دمپسی گفت با توجه به توانایی‌ها و اراده متحدان منطقه‌ای و جهانی آمریکا، انهدام نیروهای گروه حکومت اسلامی ممکن خواهد بود. به گفته این عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا، اقدامات اخیر نیازمند تلاش‌های مستمر است و سرانجام مردمانی که در حال حاضر زیر سلطه حکومت اسلامی هستند، مشروعیت دینی آنها را مردود خواهند شمرد. در جلسه روز سه‌شنبه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، چاک هیگل وزیر دفاع و ژنرال دمپسی رئیس ستاد مشترک از سوی اعضای کمیته مورد پرسش‌های فراوان قرار گرفتند و از جمله سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین استراتژی دولت اوباما را به باد انتقاد گرفت. ژنرال دمپسی در پاسخ گفت ائتلاف جهانی که آمریکا در حال شکل دادن است بدون حذف بشار اسد ممکن نمی‌شود، ولی آنچه اکنون بیان می‌شود تأکید بر اولویت استراتژی علیه حکومت اسلامی است. ولی سناتور جان مک‌کین در ادامه مخالفت با طرح دولت اوباما آن را اختلاف بنیادی در برداشت کلی از اوضاع سوریه و سفسطه نامید و گفت آموزش و مسلح کردن ارتش آزاد سوریه برای جنگ با نیروهای حکومت اسلامی پاسخگوی مسئله نخواهد بود، چرا که رژیم اسد بیش از تندروهای حکومت اسلامی جنایت کرده است. در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در روز سه‌شنبه، تعدادی از مخالفان جنگ نیز حضور داشتند و در مخالفت با حضور آمریکا در یک جنگ تازه شعار می‌دادند.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
7:30 عصر امروز چهارشنبه، همراه بشید با همکار من آرش حسنیا و شماره دیگری از برنامه اقتصادی رادیو فردا، مجله هفتگی اقتصادی نماگر رو بشنوید. اما فراموش نکنید که شما در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر اینکه میتونید خبرها رو از طریق رادیو فردا بشنوید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، به radiofarda.com و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا در بحثایی که در جریان هست شما هم شرکت کنید یا برای ما کامنت بگذارید.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در تازه ترین واکنش به خبر آغاز به کار گشت نهی از منکر با حضور 4000 نیروی انصار حزب الله از هفته آینده، رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری در ایران روز سه‌شنبه تاکید کرد که کار فرهنگی از طریق موتور سواری در خیابان پسندیده نیست. روز دوشنبه هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود با این گونه فعالیت‌ها برخورد قانونی خواهد شد. اما عبدالمجید محتشم دبیر کل انصار حزب الله میگوید که این گشت‌ها به هیچ وجه مشکل امنیتی نخواهند داشت. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در گفتگو با رضا ولیزاده همکارم از اهداف سیاسی گروه انصار حزب الله برای راه اندازی این گشت‌ها، گشت‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر گفته.
صحنه‌اش البته یه بک‌گراند فکری داره که اینها یک نگاه فرمالیست رو حجاب و اجبارگرا دارند، یعنی سعی میکنن با این دید برخورد کنن، برخلاف اون نگاهی که اول انقلاب آقای طالقانی مطرح کرد که اصلا حجاب حتی برای مسلمان‌ها اجباری نیست، اعتقادیه. اما اصل مسئله و ریشه و انگیزه مسئله یه برخورد سیاسیه که هم یه مانور سیاسی در برابر دولت، این که در حوزه اجتماعی ما برخورد میکنیم و عقب نشینی نمیکنیم، و یه نوع مانور ارعاب هم هست برای پایگاه رأیی که به هر حال سبک زندگی متفاوتی داره و معمولا به نیروهایی که به هر حال قول اصلاحات میدن رأی میدن تو انتخابات. من فکر میکنم هم این بک‌گراند فرهنگی در زمانه‌ای که خوب در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی خیلی نمیتونن با دولت برخورد بکنن و به هر حال موفقیت دولت موفقیت کل نظام هست، برخوردشون آوردن تو حوزه سیاست داخلی و فرهنگی اجتماعی و اینجا برخوردهای با انگیزه سیاسی داره صورت میگیره و یه نوع مانور ارعاب هست برای قشر متوسط فرهنگی که متفاوت فکر میکنه.
آقای علیجانی، با وجود اینکه قبل از این هم مسئولان وزارت کشور اعلام کردن که گشت‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر انصار حزب الله به مجوز نیاز دارن، باز هم انصار حزب الله تصمیم خودش رو داره پیش میبره. به نظرتون انصار حزب الله چه تاکتیکی رو برای دور زدن محدودیت‌های قانونی به کار میگیره؟
اینها مثلا اولی این هست که خیلی به قانون وفادار نیستن، چون یک گشتای ارشاد هم وجود داره که خب زیر نظر نیرو انتظامی و وزارت کشور هست و اینها در واقع دارن یه چیز موازی تولید میکنن. تازه اون بخش گشتای ارشاد هم یه امری است که به هر حال خلاف آزادی های مدنی هست، اما اینها به نظر میرسه یه بخشی از بسیج هستن و یه بخشی از نیروهایی که زیر نظر قرارگاه عمار کار میکنن. اینها قبلا در دولت احمدی نژاد خوب ادغام بودن در دولت، حالا سعی میکنن که اون استقلال خودشون حفظ کنن و در واقع سرنخ مسئله دست خودشون باشه، اما هیچ تبعید قانونی ندارن. هرچند گفتن که ما مشکل امنیتی تولید نمیکنیم، مشکل امنیتی این رو در این میبینن که مثلا بیان برخورد فیزیکی کنن، افراد رو دستگیر بکنن. خب اینها که ضابط قضایی نیستن که افراد رو دستگیر بکنن. اینها چیزی رو که ظاهرا دارن پوشش درست کردن و در نامه وزارت کشورم گفتن این که ما مشکل امنیتی تولید نمیکنیم، ولی اساساً حرکت صدها و هزارها موتور در سطح شهر و حتی گاز دادن اینها مشکل امنیتی ایجاد میکنه، چون فضای اجتماعی رو مرعوب میکنه و خود همین خلاف قانون هست.
آقای علیجانی، در نهایت به نظرتون دولت حسن روحانی، وزارت کشور و نیروی انتظامی توی مواجهه با گشت‌های سیار انصار حزب الله چه راه و روشی رو دنبال میکنن و رویارویشون چه چشم اندازی رو رقم میتونه بزنه؟
طرفین ظاهرا هر کدوم نمیخوان کوتاه بیان و فکر میکنم دولت روحانی هم باید گربه رو دم حجله بکشه، وگرنه دیگه صاحب خیابان‌های شهر نخواهد بود. اگر انصار حزب الله که در واقع روکش و روپوش است بر قرارگاه عماریون و بخشایی از بسیجی که زیر نظر سپاه هستن، هر دو اینها بخوان روی به اصطلاح اصل حرفشون بیستن و نیروهای واسط از بالا نیان و وساطت نکنن، چون اینها به هر حال متکی به سپاه و سپاه متکی به بیته، اگر از بالا اینها رو کنترل نکنن، این به سمت یک برخوردی پیش میره که به نظر من وزارت کشور و نیروی انتظامی خودشو عقب خواهد کشید و حداکثر کاری که اینو مراعات بکنن این هست که به هر حال بیان تو خیابونای شهر رژه برن و با این رژه رفتن خودشون یک نوع مانور سیاسی بدن که ما هستیم، ولو اینکه خیلی هم وارد مسائل اجتماعی به صورت جزئی نشن. اما اگر دولت روحانی بخواهد رو وعده های انتخاباتیش بیسته، باید از همین حالا جلوی این برخورده غیرقانونی رو بگیره و شاید راه حل بینابینی یه مدار متمایل به دولت ولی در هر دو حالت علیه جامعه مدنی و جوانها این باشه که بگن خود گشتای ارشاد رسمی کشور بیاد و رسمی وزارت کشور میگه ما همون کاری که شما میخواستید ما انجام میدیم و شما دیگه تو خیابونا نیایید. من فکر میکنم این راه حل بینابینی اگر از بالا اراده بکنن قابل تحقق هست، ولی ظاهرا انصار ملا اسبش رو زین کرده و عمار هم میخواهد در واقع حضور خودش رو در انتخاباتی و کشمکش های سریع‌تر سیاسی خودش رو ظهور و بروز بده.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در دقایق پایانی صبحانه با خبر هستیم. این رو هم بشنوید که پارلمان های اروپا و اوکراین سه‌شنبه همزمان توافقنامه همگرایی بین اوکراین و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. به گفته رئیس جمهوری اوکراین در این روز تاریخی انتظارهای چند ساله مردم اوکراین سرانجام به ثمر نشسته است. همان روز پارلمان اوکراین این قوانینی رو که اختیارات بیشتری برای مناطق تحت کنترل شبه نظامیان تضمین میکند را هم به تصویب رساند. آنا رایسکای گزارشگر رادیو فردا در کیف و جزئیات بیشتری را آماده کرده.
سه‌شنبه پارلمان اوکراین در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور این کشور پشت درهای بسته برگزار شد، دو قانونی که بخشی از توافق گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدای طلب است را تصویب کرد. مناطقی که تحت کنترل شبه نظامیان در استانهای دنیتسک و لوگانسک قرار دارد به مدت 3 سال از خودمختاری گسترده برخوردار خواهند شد و همچنین کسانی که در مبارزه مسلحانه 5 ماه گذشته مشارکت کردند به شرط خلع سلاح و آزادی گروگانها مورد عفو قرار خواهند گرفت. این در حالی است که تا همین اواخر اوکراین از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد خواستار آن بود که جماهیر خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را سازمانهای تروریستی و روسیه را حامی تروریسم اعلام کنند. به گفته برخی قانونگذاران، رئیس جمهور اوکراین برای کسب رأی مثبت نمایندگان گفت که تصویب این قانون مصالحه است تا از جنگ تمام عیار با روسیه جلوگیری شود. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، تصویب این قانون را نگران کننده می‌داند.
ми можемо погодитися з тим, щоб ця гангрена існувала в нашому організмі заради територіальної цілісності.
برای حفظ تمامیت ارضی اوکراین دولت قبول کرد که بخش قانقاریازده کشورمان را تحمل کنیم. این در حالی است که این بخش از اوکراین در حقیقت تحت کنترل کشور همسایه قرار دارد. البته پس از اینکه مشخص شد که ارتش اوکراین برای چیره شدن بر مناطق تصرف شده باید با ارتش روسیه بجنگد، هیچ گزینه مطلوبی برای کیف باقی نماند. چگونگی اجرای این قانون مشخص نیست، اما بعید نیست که تهدیدهای جدی برای آینده کشور در بر داشته باشد.
بوده визначати наше з вами майбутнє.
سه‌شنبه همچنین پارلمان اروپا و پارلمان اوکراین از طریق کنفرانس ویدئویی بین کیف و استراسبورگ همزمان توافقنامه همگرایی را تصویب کردند. همچنین پترو پاراشنکو، رئیس جمهور اوکراین و مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، همزمان این سند را امضا کردند. در آذر ماه گذشته، انصراف دولت پیشین اوکراین از امضای این توافقنامه تحت فشار روسیه باعث گسترده‌ترین جنبش اعتراضی در این کشور از زمان انقلاب نارنجی شد. دولت کنونی نیز تحت فشار روسیه قبول کرد اجرای توافق تجارت آزاد که مهمترین بخش این توافق نامه است را در اول ژانویه 2016 یعنی به مدت بیش از یک سال به تعویق بیاندازد. در این حال کیه و بروکسل به رغم پافشاری مسکو از هر گونه تغییر در متن این سند خودداری کردند. وادیم کارپینکا تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید تعویق اجرای این توافق نامه پیامدهای بسیار خطرناکی دارد.
Президент Путін робить все для того, щоб затягнути процес ратифікації угоди про асоціацію з Україною.
Рейс جمهور روسیه پوتین هر چه در توانش هست برای ممانعت از همگرایی اوکراین و اروپا انجام می‌دهد. الحاق کریمه با آشوب کشیدن شرق اوکراین، راه اندازی شبکه تروریستی در سراسر کشور، هزینه‌هایی است که بر اوکراین تحمیل شده. از سوی دیگر با موافقت بروکسل با مداخله کرملین در روابط دو جانبه اتحادیه اروپا قدرت سیاسی غرب به چالش کشیده شده. هرچند کیف، بروکسل و مسکو میخواهند به نوعی مصالحه برسند، اما این مصالحه نه با منافع روسیه، نه اروپا و نه اوکراین در بلند مدت سازگار نیست.
همزمان با تصویب قوانین تاریخی در پارلمان اوکراین، درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شرق این کشور ادامه دارد. به گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا، موارد نقض آتش‌بس افزایش یافته، در حالی که شبه نظامیان نتوانستند ارتش را مجبور به عقب‌نشینی از فرودگاه دونیتسک کنند، همه این شهر مورد آتشباران شدید قرار می‌گیرد. طی 11 روز آتش‌بس، دست کم 9 نظامی اوکراینی و 6 غیر نظامی کشته شدند. تعداد تلفات در میان شبه نظامیان مشخص نیست. تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد تعداد قربانیان درگیری ها در شرق اوکراین را طی 5 ماه گذشته نزدیک به 3200 تن برآورد میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن میتوانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
در دقیقه‌های پایانی صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هستیم، در حقیقت در یک دقیقه پایانی صبحانه با خبر. سپاسگزارم از شما که با ما در طول این برنامه در یک ساعت و نیم گذشته همراهی کردید و سرخیز بودید و رادیو فردا رو برای صبحتون انتخاب کردید. من فهیمه خضری‌زاده هستم، با شما خداحافظی می‌کنم. در پایان این برنامه روز درخشانی پیش روی شما باشه. فردا هفته صبح بار دیگر با صبحانه با خبر با شما همراه خواهیم بود.